بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی وقتا مشغول گفتمان سوزی، نه گفتمان سازی، هم نگاه میکنه کی داره میگه، یک کاری نکنه میگه آقا حرفات خوبه، مردشور خودت ببره. یکی هم اینکه حرفا باید درست داده بشه. چرا اینقدر میگیم بعضیا جمله هایی که تناقض توشه، جمله هایی که عقل توش نیست، منطق نیست، اخلاق اسلامی نیست، سواد اسلامی گاهی نیست، چرت و پرت. یا کسانی به عنوان دفاع از جنگ، دفاع از انقلاب، دفاع از امام میان، اصلا سر تا پای جمله شی که نگاه میکنی 10 تا جمله حرف زده، 4 تا اشکال منطقی و تاریخی توشه. بعد اصلا با ابتدایی ترین دم دست ترین کلمات رو انتخاب میکنه برای حرف زدن. آقا برای هر معنایی اقلا 10 تا کلمه هست. اکثر ما اینها اصلا قنای واژگانی ندارن، یعنی کل ذخیره واژگانیش توی ذهن برای یک مفهوم 1 تا 2 کلمه است. خود سواد نداری، اصلا مطالعه نداری، با رسانه آشنا نیستی. فرض کنیم سواد اسلامی هم داری که خیلیشون ندارن، از طرف اسلام حرف میزنن، آخوند و غیر آخوند. سواد رسانه ای نداری اصلا غیر از او. امروز رسانه یک سواده، چی رو بگی چی رو نگی، چجوری ورود کنی به مطلب، چجوری خارج چی، چجوری وارد. امام صادق علیه السلام بعضی شاگردانشون رو تربیت کرده بودن برای مناظره، اولا به همه اجازه مناظره و سخنرانی اینا نمیدادن. امام صادق میفرمودن تو درس و بحث بکن ولی مناظره نه، تو مناظره بکن سخنرانی نکن، کلاس نداشته باش، تو بنویس، تو فلان. خیلی استعدادیابیه، کاری که ما تا همین الان نکردیم. بعد یکی از این شاگرداشون که آدم اهل فکر و اطلاعات اینا هم بود و اینا، گفت یه جایی رفته بود مناظره کرده بود، امام گفته بودن اینجوری مناظره کرده، امام صادق فرمودن بهشون بگید فعلا دیگه مناظره نکن، از طرف شیعه نره حرف بزنه. بعد این آمد پیش امام علیه السلام گفتش که آقا به من نقد کردن، شما فرمودید من مناظره نکنم. فرمودن بله. گفت آقا چرا، فلانی که داره مناظره میکنه یک سره، ما که سواد مناظره کمتر نیست که. جمله امام صادق رو گوش کنید، فرمودن که بله، اما او بحث سواد فقط نیست، بحث شعور، طرز حرف زدن، شعور حرف زدن و نوشتن، شناخت مخاطبه. مگر به هر کسی، به هر کسی هر چیزی رو هر وقتی هر جوری حق داره بگه، حتی اگر حقیق حق باشه. هی کلمه الناس علی قدر عقولهم، که خدا به پیغمبران میگه اینا رو بگید، بعد میگه که واجب است ظرفیت عقلی مخاطب رو و وضعیت فرهنگی او رو رعایت کنی. مگه هر چی تو میگی او میشنوه، واسه چیز دیگه میشنوه. من خودم این تجربه کردم، بارها شده من آمدم راجع به یک موضوع یه حرفی زدم، طرف ورزشته دقیقاً او چیزی که من نگفتم برمی‌داره به من نسبت میده، حتی ضدشو. علتش اینه که پیش‌فرض داره، او فکر میکنه مثلا بنده نوعی تو این مسئله حتما پس اینجوری فکر میکنم دیگه، برمی‌داره درست همون چیزی که من داشتم رد می‌کردم تو جلسه برمی‌داره به من نسبت. حالا من تجربه خودم رو دارم میگم، شما هم حتما دیدید از این چیزا. نشده یه جایی یک حرفی رو میگید رسانه‌ای شده، یا اصلا رسانه‌ای نشده تو یک جای دیگه حرف شما رو نقل میکنن، طرف مریضم نیستا، درست خلاف حرفاتو میره میگه. اینجوری نیست که هرچی شما میگید همون عیناً شنیده میشه، 6 تا چیز دیگه هم کنارشه. به قول چیز این تکست توی کانتکسته. رسانه که دیگه مردم که نمیرن تحقیق کنن، که اولین خبری که میاد فلانی در صحبتش در فلان جا ایرو گفت. من الان تجربه خودم عرض میکنم، 90% گزارش هایی که میبینم تو سایت ها و خبرگزاری ها و رسانه ها راجع به عرائض خودم، 90%ش چرنده. حالا حرف خود ما هم چرنده، او حسابش جداست، ولی این گزارش 90%ش چرندتره. اصلا حرف ما نیست، جمله های ما نیست، چه تو پر بمیداره خودش به اسم خودش، برداشته خودش. بعد کلمه‌ای که من گفتم با کلمه‌ای که تو داری میگی فرق میکنه معناش. این او کلمه رو بمیداره کلمه دیگه میذاره، اصلا معنا جهتگیری ظرفش عوض شد، قدرت مطلب عوض میشه، زاویهش عوض میشه. اصلا بعضیا میگن هیچ دو تا کلمه این مترادف نیستن واقعا. هیچ دو تا کلمه این. هر کلمه ای که شما میگید این معنای همان کلمه دارد، معنای اون نه. همه نزدیکه به همه، هیچ دو کلمه عین هم نیست. والا وضع نمیشد. اراد میکنید؟ همین که میگن آقا این کلمه یعنی چی، بعد شما 3 تا کلمه دیگه میگید که معناشو بگید، هیچ کدوم نیست. میخواد نزدیکش کنه به ذهنت. خب فلانه این کلمه رو گفته، تو هم یه کلمه دیگه گفتی، این دوتا کلمه، دوتا کلمه معناش، بارش، تأثیرش فرق میکنه. البته اونایی که باسوادن، اهل مطالعه، یعنی قدرت کلمات رو میفهمن، اونا حساب شده هم میگن، مینویسن. ولی بقیه ماها، خدامون و خیلیمون هم حساب شده هم حرف نمیزنیم. یعنی فکر نمیکنیم این معنا رو با این کلمه باید بگی، یا با این کلمه یا با اون کلمه. 10 تا کلمه است، چرا اون رو انتخاب کردی؟ بعد اصلا اینا جواب اون سواله، خودتو میخوای راضی کنی، کلا خودتو میخوای برداری. خب یکی این که ما یک زمان بی‌رقیب حرف می‌زدیم، رسانه نبود، یک تلویزیون رسمی بود و چند تا روزنامه بود و حالا خیلی می‌خواست کیسس کنه، رادیو می‌دونم بی بی سی و فلان دارم گوش میگه، آمریکا و زمان جنگ مثلا منافقین و رادیو عراق. و الان که دیگه هر کسی تو جیبش 100 تا کانال ماهواره‌ای و فلان، اصلا دیگه لازم اصلا این چیزا معنی نداره. یعنی الان که الان سال چنده؟ 96. سال 106 406 یادتون باشه ما نیستیم، شما هستیم. مرکزیتی به عنوان مرکز مرجعیت رسمی ملی و کشوری ما دیگه نخواهیم داشت. بعد راجع به هر مطلب 10 تا خبر و 20 تا تفسیر هست. حالا اگه هنر داری، عرضه داری، مطلب خودتو به کرسی بنشون. دیگه رانت نفت و رانت رسانه ملی و اینا نیست. دیگه فقط شعور میخواد و سواد و اینا. از یک جهتی به عدالت نزدیک میشین، رقابت ها عادلانه میشه. از یک جهت خطر شکست خوردن خیلی زیاده. اما از یک جهت سومی امید داریم. وقتی که ما هرچه ضعیف باشیم، حق قویست. حق قویست. بارها دیدیم که در بلبشوی باطل یک کلمه حق وقتی گفته شده، تمام او هزار تا باطلو شکست داد. مگه وقتی امام آمد رسانه داشت؟ خب اون موقع رادیو، تلویزیون، اینا همه، سینما، اینا همه در اختیار دشمن بوده. امام یک اعلامیه ضبط صوت بود و شبنامه دی، چیز دیگه نبود که. اینا کجا، اونا کجا؟ رسانه ضعیف بود ولی پیام قوی بود. پیام قوی با رسانه ضعیف پیروز میشه. پیام ضعیف با رسانه قوی احتمال شکست خوردن داره. اما وقتی هم پیامت ضعیف باشه هم رسانت ضعیف، دیگه جا تو قبرستان تاریخه. ولو ای که حق باشی ولی پیام قوی تولید نکردی. آقا ما هنوز برای سمینارای خارج کشور یا برای کسی که از خارج میاد میگه آقا به من یک کتابچه بده، مکتب انقلاب اسلامی، همین گفتمان انقلاب اسلامی در 40 صفحه چیه؟ انشا نه، انشا نه، انشا خیلی نوشتی. من این سمینارهای خارج کشور که نمایشگاهه، یه وقت یادم میاد پارلمان اروپا، پارلمان ادیان بود در اسپانیا 1000 سال پیش، با دو سه تا از دوستان رفته بودیم اینا، همه ادیان دنیا اومده زیر نظر دانشگاه میشیگان آمریکا بود، ظاهرش سازمان ملل بود، باطنش اونها هم دیدگاه‌های فراماسونری و صهیونیستی برشون حاکم بود، دنبال یک تفسیر خاصی از دین بودن. همه ادیان و مذاهب از ابراهیمی تا خرافی همه آمده بودن. خب یک ساختمان بزرگی هم داده بودن اینا نمایشگاه، هر کسی چقدر تا دیوار می‌خوای بشین خودتو معرفی کن توی دیوارا به شکل نمایشگاه. بعد اونور انواع کمیسیونا، همه هر کس بخواد هر چی بیاد خودشو معرفی کنه. یک اتاقی هم بود، اتاق نیایش بود، میگفتن هم یک ساعتی همه دین و مذهبا بیان نیایش خودشونو انجام بدن. اصلا اگه شما می‌رفتین نمی‌فهمیدین اینا نیایشه، به رقص و بازی و خلبازی و اینا شبیه تر بود واقعا. ولی خب بالاخره نمازاشون بود دیگه، مثلا یکی بالانس میزد، یکی میگفت، یکی تبل میزد، یکی نی میزد، یکی میرقصید شبیه ورزش، همین که ورزش های نرم میکنن، نرمش، مثل نرمش بود، یکی چی بود و اینا. بعد مسیحی چی جور، زرتشتی چی، یهودی چی تو فلان، مسلمان، شیعه، سنی، نه همه، هر کسی بیاد نشون بده. بناشون هم بری بود ببینید خیلی فرق نمیکنه، اصل او حالیه که دارین همه تو فعلا، چه فرق مذهب با مذهب، دین با دین چه فرق داره، همه میخواست یک نسبیگرایی افراطی و پلورالیسم و اینا رو جا بندازه. بعد این نمایشگاه اولا جالبه، ما هر کمیسیونی با رفقا رفتیم یک بهایی اونجا بود، یعنی حضور اینا در صحنه بین الملل سازماندهی شده، تو هر کمیسیون یک بهایی میفرستادنش. حالا تا بیای شما بگی آقا اصلا بهایت چی بوده، اصلا بهایت مگه مذهب بوده، سالیان مگه کسی اینجا تفتیش عقاید میکنه؟ سالسن تبلیغ بهائیت غیر از بهائی بودنه. رابعاً بهائیت یک مذهب نبود، اصلا رکن اساسی رژیم شاه و هیئت دولتش و ساواکش و سرمایه‌دارا حکومت شاه بود. خامساً اینا با صهیونیسم و آمریکا اینجوری در هم تنیدن، نه سیاسی. حالا تا بخوای حرفا رو بزنی که او دیگه حرفش زد. تو ژنو بحث حقوق بشر رفتیم از گفتمان انقلاب و اینا. خب حرفامون رو بزنیم، یه مثلا یک زن بهائی هست همیشه همون تو ژنو همونجا میپلکه. هر کمیسیون حقوق بشری میاد اونجا. حساب شده کاملا، همش هم دستبندی شده که اصلا کار نداره شما چی میگی، او میدونه چی باید بگه، اصلا گوش نمیکنن به حرف شما. شما اصلا بیا اونجا بگو که گوجه فرنگی کیلو چنده، میگه که بله در رابطه با فرمایش شما، در رابطه با قیمت گوجه فرنگی در بهایی ها اینجوری اینجوری. خب مثلا من حرفا میزدم نیم ساعت این پشوده در ژنو که اینجوری، او مدیریت اونها هم همه با اینا هن. با هم با اسرائیل یهودی و صهیونیستان هم با بهائیان همه با همن. حرفاشو پاشوت زد، به من یک رو وقت حرف زدن دادن این خانم که در حاشیه‌اش حق داره سوال کنه مثلا دو سه دقیقه، 20 دقیقه به یه اجازه داد. تبلیغ بهائیت و علیه انقلاب اسلام. بعد من اجازه گرفتم گفتم خب من جواب ایشونو بدم. گفت شما دو تا مثلا سه دقیقه وقت داری اینا. من تا شروع کردم گفتم که یه تفاوتی بین دین و مذهب با فرقه. می‌خواستم بگم اینا به چه دلیل مذهب و دین نیستن، نه فرقه ان. نذاشتی که جمله دومو نذاش بگم. گفت توهین کردی به اینا. اینجا مرکز حقوق بشر، کسی حق نداره به هیچ مذهبی توهین کنه. گفتم آقا تفاوت فرقه با دین تو تمام کتابای درسی هست، کتابای درسی همین رشته. توهین چیه؟ من دارم همونا رو میگم. نذاش دیگه. حالا من خواستم اینو بگم، تو اون نمایشگاه شما باور کنید که بهائی‌ها به نظرم 10 تا دیوار رو گرفته بودن، هر کی هر چی دیوار می‌خواست بهش می‌دادن. کل جهان اسلام یک دیوار خواسته بود، شاید بنزه مثلا این دیوار. خب بهائی‌ها 10 تا دیوار، با اینکه هیچی از اونها ربطی به بهائیت نداشت. اصلا بهائیت مدرن هم نیست، ارتجاعیه ادبیاتش و همه چیزش. آقا برشته بودن، معلوم بود 3-4 تا آدمای نویسنده قوی بهائی برشته اینا رو نوشتن براشون. بهائیت و محیط زیست، بهائیت و حقوق نوزاد و حقوق حیوانات و روابط بین الملل. از کجا در آورده اینا رو؟ اصلا همچین چیزایی نیست، دروغ همش، هیچ سندی نداره. در حالی که راجع به تمام اینا، تک تک اینا، شما صدها روایت و آیات و قرآن کریم دارید، هنوز اینا رو درست کسی نرفته اینا رو فرمولیزه کنه و دقیق مثل او برداری بنویسه. نگاه اسلام و چی؟ شیعه و چی؟ انقلاب اسلامی و فلان مطلب. هنوز ما داریم متهم میشیم. انقلاب اسلامی و تروریسم، انقلاب اسلامی و حقوق زن، انقلاب اسلامی و علم و تکنولوژی. همین اتهاماتی که به ما 40 ساله میزنن، در حالی که ما اتفاقا تو این زمینه‌ها تو دنیا اول شدیم. یعنی هم حضور زن در جامعه در ایران در تمام جهان نظیر نداره، هم پیشرفت تو علم و تکنولوژی ما به این سرعت واقعا رکورد زدیم. اتفاقا اون جایی که عقب موندیم همون چیزایی که شعار اصلیش میدادیم، یعنی فرهنگ، اخلاق عمومی، عدالت اجتماعی، ما اونجاها عقب موندیم از حرفامون. تو این مسائل مادی که دنیای سکولار اینا براش مهمه، ما واقعا تو دنیا سریع‌ترین رشد داشتیم. همینا هم نتونستن درست چیز بکنن. بعد جالبه کل جهان اسلام یه دیوار، همش هم عکس خانومای مسلمان با لباسای مختلف محلی. این شد دیوار اسلام. وسطش هم 3 تا آیه قرآن چسبونده بودن. این شد اسلام. اون آقا چیه این؟ یک بچه میتونه یک همچین دیوار رو درست کنه برای هر دین مفتی؟ اینقدر مظلومه این اسلام، این انقلاب، این گفتمانش، این فداکاری ها. من که اصلا نمیدونستم همچین دیوارهایی هست. من رفته بودم تو سمینار شرکت کنم، اونجا فهمیدیم همچین چیزایی هست. بعدم کار من نیست که این همه حکومت دارن نون میخورن، حقوق میگیرن، چیکار میکنن این همه؟ هنوز هم کوتاهی گردن. اون قضیه مال مال دهه 70ه، دهه 80ه. الان از اون موقع با 10-15 سال گذشته، هنوز هم همینه. وزارت خارجه ما که امام مأمورشون کرده سفارتخونه ها رو برای این کار انجام ندادن درست، یا نتونستن یا نخواستن یا هر دوش. این دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، نمیدونم چیز، سازمان فرهنگ ارتباطات، رایزنی ها، اینا همه هستن، همه شون هم میخوان کار کنن. من نمیدونم محصول کل کارتون چجوریه. شما بنزه منافقین خلق تو خارج کشور آقا اینا با پول عربستان و حمایت اسرائیل و آمریکا سمینار میگذارن. این همه تشکیلات شما بنزه بهایی ها و بنزه منافقین خارج کشور نداشتن کار کنن. پس یکی اینه، با رقیب داری حرف میزنی. دوم زبان خاصی پیدا کردن که این زبان دنبال باور صادق موجه لزوما نیست، باور موجه. دیدید یک حرفایی هست که وقتی میزنی همه حتی بچه مذهبی های اینا خوششون نمیاد. با این که حرف درسته خوشش نمیاد. بعضی حرفایی هست حرف مفته ولی قشنگ درست گفته میشه، این صادق نیست ولی موجه. یاد نگرفتن خیلی از اینا که سخنگویان گفتمان انقلابن هستن باور ایجاد کنن، یک دو صدقشو درست رعایت کنن، منطقشو، سه به خصوص موجه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، گفتمان لزوماً باید ارتباطش با مشکلات مردم روشن بشه و الا گفتمان نمیشه. شما الان شروع کن مطالب حق 100% علمی دینی درست بگو راجع به مسائل مختلف، خب اصلا قشنگ هم حرف بزن، ولی مخاطب نفهمه که به چه دردش میخوره این حرفا. خب به ما چی اصلا؟ خیلی خوب انقلاب جوری بوده، اونا بد بودن، اونا خوب بودن، این کارا شده، به ما چه الان؟ من که نبودم تو جرایت، این مسئله من نیست. اگر انقلاب اسلامی رو، جنگ رو، دفاع مقدس فلان، نه اصلا خود اسلام، اصل دین رو ما نتونیم ارتباطش رو با سرنوشت مخاطب روشن کنیم، از این گوش میاد از این گوش میره. یعنی شما هی بیا راجع به انقلاب بگو، جهاد، شهادت، نمیدونم شعارا، فداکاری ها فلان، دشمنای ما بد بودن ما خوب بودیم، اینا نه همه رو بگو، ولی تهش اون نفهمه که خب حالا که چی؟ یه سوالیه ته همه یه جوابا که نمیگن ولی هست، اونیه که چی؟ خب حالا که چی؟ این سوال رو بشنویم. بهترین حرفای عالم رو بزنید باید بگی که چی. او باید بفهمه که آقا اینا مسئله توست. بعضی خیلی میکنن گفتمان و از شعارای انقلاب اسلامی که شعارای اصلا ربطی به ما و زندگی و مشکلات ما که نداره، آره یک چیزی بوده قبلا یک زمانی، خیلی خوب شما خوب بودین اونا بد بودن، آقا جان شما فداکار بودین، خیلی خوب چیکارتون کنم الان؟ الان چیکارتون کنم من؟ شهیدا خوب بودن، آقای خمینی هم آدم خوبی بود، شجاع هم بود، آمریکا بده، حالا چیکار کنم من؟ به من چه مربوطه؟ این روشن کن. اگر یه چیزی به اسم گفتمان انقلاب اسلامی مطرح کردی که هیچ ربطی نه با سوالات این موجود، این شخص، این خانواده، این مردم، این جوان داره، نه ارتباطی به مشکلات عملیش داره، نه ارتباطی به اشکالات ذهنیش داره، شما یا علم حرفای خوب زدی بی ربط. آقا حرف خوب بی ربط، حرف خوب بی ربط چیه نتیجهش؟ دیدیم مثلا توی جلسه مهمانی نشستیم اینا، مثلا آدم میاد مهمونی بره که ببینه خوشبشی کنه، حالش سر جاش بیاد، احوال پرسی کنه فلان، یه مرتبه یکی شروع میکنه یک عالمه حرفای خوب بی ربط میزنه، او حرفا برای مخاطب به اندازه حرف بد مضره. هی به هم دیگه میگن بابا کی ساکت میشی؟ بس دیگه بابا دیگه، خیلی خوب همه همش که تو حرفای خوب همه که تو نباید بزنی که. اصلا این حرفای خوب به ما چه؟ مگه شما حرف درستی رو به درد مردم میخوره؟ چرا تو روایت ما میگن از خداوند علم نافع بخواید؟ رب زدنی علما نافعا. آقا نفعه، نفعه بشر به طور طبیعی به نفع خودش میاندیشه، اصلا بایدم میاندیشه. اونی که غلطه اینه که نفع مادیشو و شخصیشو و دنیویشو اصالت بده، نفع اخروی خودشو نبینه و نفع دیگران رو هم نبینه، اون بده. ولی نفع خود شما هیچ کاری نمی کنید الا ای که به نفع خودتون توجه دارید. الان اینجا آمدید یه منافعی برای شما داره. حالا اونایی که پایینن منافع مادی فقط، اونایی که کم بالاترن میگن منافع بله داره حتما، اما نه نفع مادی شخصی برای من. ولی بشر عاقل کار بدون منافع نمی کنه، اگر نه مشکل عقلی داره. انقلاب آقا او که رفته شهید شده چی؟ او هم منافع داره. بله یک انسان های خیلی خاصی هم که دیگه حتی به منافع حق هم نمی اندیشن. اون مثل از تعمیر سلام الله علیه، از تعمیر فرمودن اگر بهشتی نباشه، جهنمی نباشه، من باز همینطور که الان دارم زندگی و عمل میکنم عیناً همینجور عمل میکنم. اگر بهشت و جهنمی نباشه من همینطور در برابر خداوند سجده میکنم. من تجارت بهشت و ترس بردوار از جهنم نیست که به من انگیزه میده، گرچه اونا حتی بایدن باشه، ما هموشم نداریم، ولی از تعمیره که میگه من خدایا در پیشگاه تو در محضر تو به خاک میفتم چون تو مستحقی، چون جاش اینجاست، ولو بهشتم نباشه. حالا اونا آدم های خاصی هم، ولی شما الان گفتمان انقلاب میخوایی بگی مثل اصل اسلامه. آقا مخاطب تو باید بفهمه یه اسلام به چه دردش میخوره اصلا، برای چی من باید مسلمون باشم؟ اگه مسلمون نباشم چی رو از دست دادم؟ ای که فکر میکنن گفتمان انقلاب یعنی بریم تاریخ انقلاب و جنگ و خاطرات بگیم و تقویم بخونیم و مسائلی در گذشته بوده مربوط به افراد خاصی بوده، خیلی خوب، آقا خوب بوده، حالا چیکار کنم من الان؟ شما خوبی اونا بدن، به من چه؟ اینجاست که باید یه چیزی دیگه اضافه بشه به مطلب، و اینه که اصلا انقلاب اسلامی مساله رو تعجب کردید. من ممکن کفش و کت و اینا من دارم، یک جا همین چند روز پیش داشتم صحبت میکردم، اون کفشم تنگمه، کفشم رو در آورده بودم مثل همین سن بالا، یکیش در اومد اون یکی پام بود، بعد وسط صحبت دنبالش هرچی گشتم با پام پیدا نکردم، هی یک دوبار نگاه کردم دیدم نیست، گفتم خب حالا یکی دیگه هم دایرم که بعد هر دوش. بعد جلسه تموم شد بدون کفش رفتم بیرون تا تو کوچه، بعد یه مرتبه دیدم اینایی که کنار منن هی به من چپ چپ نگاه میکنن، نگاه کردم کفشام گذاشتم پشت میز، حالا الانشون میگه به چی جوراباتو درآوردی؟ من جورابام نمیدونم به چیه، به کلم وصله، وقتی داغ میشه کلم داغ میکنه. ارتباط این چیزایی که میگید خیلی حرفای خوبیه با زندگی بچه‌ها چیه؟ یعنی شما میگه استقلال عزت، باید بتونه منطبق کنه که آقا این استقلال یک چیز همینطوری کلی رو هوایه یا به من مربوطه؟ اگر استقلال نباشه من ذلیل باشم چه مشکلاتی برای من پیش میاد، هم در دنیا هم در افق انسانیت؟ مرگ بر آمریکا چرا به من مربوطه؟ فلسطین ارتباطش با من چیه؟ پهلوی بد بوده کی خوب بوده؟ این هم این مسئله ارتباط و اینکه پاسخ به سوال به من چه، و الا گفتمان هیچ گفتمانی اثبات نمیشه. در رابطه با همین عرضی که کردمه، گفتمان یک چیزیه که انقلاب اسلامی چون دینه، مبناش دینه و دین به همه ابعاد زندگی کار داره، تو حوزه فکر و اخلاق و عمل فردی و اجتماعی، لذا جبهه مخالف تو هر قطعه ای از این پازل یک ضد گفتمان میتونه ایجاد کنه، با اینکه ظاهرا مربوط مستقیما ما فکر میکنیم ممکنه مربوط نباشه ولی هست. من دو سه تا مثال بزنم، مثالایی که همین الان تو همین یک ماه اخیر توی رسانه‌ها بود و تو کشور لااقل اونایی که اخبار تعقیب میکنن مطرح بود. چجوری میان قضایای واقعی تاریخی رو غیر واقعیش میکنن، حتی بعضی از گفتمانهایی که ریشه‌های تاریخی داره اصلا معناشو عوض میکنن، تحریف میکنن، از همون یک سنگر میسازن علیه انقلاب. یکیش مسئله مثلا درویش‌ها و تصوف بود، یکیش مسئله خیلی قشنگ بود، شیعه لندنی تو لندن حمله کرد به سفارت و اینا. امروز هم خبر آمد که توی اتریش حمله کرده مسلحانه به مقر سفیر ایران که بزنه در تیراندازی شده و کشته شده. سفارت لندن هم که با اطلاع پلیس لندن آمدن گرفتن، خیلی جالبه، سفارت انگلیس در تهران که بهش تعرض شد و اینا، حالا اونجا گفتن حمله به سفارت و این حرفا، اینجا تو اخبار گفتن ورود عده‌ای به سفارت ایران، این ورود او حمله. اونجا ایران باید، حکومت باید خسارت بده تو ایران، حکومت اینجا باید خسارت بده که چرا آمدن اونجا، گفته یک کلمه، گفتن معذرت میخوام، همین تموم شد خسارت و اینا، هیچی راحت کنارش عبور کردن، به قولشون خب سرسبا کنن دیگه، اقلا مثل اونا که سفیرش رفت و آمد و اعتراض که یک کاری، هیچی. خب همین مثال نمونه ببینید چجوری از چی در میارن، از چیزی که اساسا اینا سیاسی نبودن، این گفتمان اصلا سیاسی نبوده هیچ کدوم، نه صوفیگری سیاسی بوده، تصوف، درویش بازی، نه شیعه. اصلا اتهام این دوتا همیشه این بود که چرا شماها دین رو از سیاست جدا میگونید، ولی یه مرتبه یه طراحی های سازماندهی های عملی کف جامعه، بعد از اون مهمتر بسته های فرهنگی رسانه‌ای همراهش، همین چیزی که ما همیشه بعدن به فکرش، اول کاری انجام میشه بعدن میگیم کو بسته فرهنگیش، همین چی میگن پیوست فرهنگیش کو. او اول 10 تا پیوست فرهنگیش رو می‌نویسه، بعد یک کار کوچیک انجام میده، او 10 تا میاد فضا رو درست میکنه. من همین مثال‌ها رو بزنم، یکی مسئله 8 مارس روز زن و حجاب و این چیزا، یعنی یکی مسئله بعد چهارشنبه سوری نوروز و این چیزا، اینا هیچ کدوم او چیزی نیستن که اینا دارن ازش میسازن، بلکه ضدشن، بلکه اصلا ریشه تاریخی نداره بخشی از اینا. ولی اونا چطور از تک تک اینا ماهی یکی دو تا مسئله برای شما درست میکنن. بیرون یک بچه رو میفرسته پرچم ایران آتش بزنه. بعد یه مرتبه 100 روز فضا در سطح رسانه ها، فضای مجازی اینور اونور، سریع هم میبرن سازمان ملل، رئیس سازمان ملل فرمایشات میفرماین بریم ما، و تا آخرم اینجا کسی نمیبینه که آقا بیا درست قضیه رو تحلیل کن، بحث کن. همین بحث حجاب نمیدونم فلان، دو تا دختر از خانواده هایی که اصلا هیچ وقت اینا نه به حجاب عقیده داشتن نه هیچ چیزی، نه که الان بی حجاب شده سر چوب کرده، اصل پروژه برنامه‌ریزی شده، اسمی که گذاشتن برنامه‌ریزی شده است، یعنی کمیته رو طرف مدام کار میکنه، هیچ اتفاقی نیست. از چی میسازن؟ من همین 3-4 تا رو مثال بزنم. مسئله درویش و تصوف اصلا همیشه مشکلی بود. تصوف دو جور بود، یکی تصوف انقلابی جهادی، نمادش امامه. اگه کسی میخواد صوفی واقعی رو بشناسه، امام صوفی واقعی بود، صوفی مجاهد. صوفی اگه به اون معنا که صوفی و صاف و لباس پشمینه و بی علاقگی به دنیا و نیندیشیدن از هیچ کس و نترسیدن از هیچ کس و نخواستن هیچ چیز و زهد واقعی، تصوف واقعی به معنی کلمه، عرفان الهی اینه دیگه. یعنی آقا منم و این لباس به این و به هیچ چی توی عالم نه علقه دارم نه از کسی از چیزی میترسم. این بود تصوف در تمام. میدونه اغلب جهان اسلام که اهل تسننن، اغلب اهل تصوفن. اصلا همه جا اسلام از شرق آسیا تا شمال آفریقا تا بالکان تا آسیای میانه، شما هر جا بری اسلام تشیع یا سنی اهل بیتیه و اینا همه آمیخته به مباحث تصوف، طریقت های صوفی. ما تا طریقت های صوفی هم میدونی شیعه و سنی همشون جز یک طریقت، همه به علی بن ابی طالب و امیرالمومنین وصل میشن، همشون سنی و شیعه در جهان. اون یکی هم به علی و ابوبکر به هر دو وصل میشه. بنابراین اصلا تصوف در تمام جهان اسلام بهانه و پوششی بود برای گسترش روح تشیع و حب اهل بیت، منتها در زیر سایه به اصطلاح فقه حکومتی که فقه سنی بوده همیشه، خلافت ها و حکومت ها. این که از صوفی در دنیا، الان بیشترین پایگاه های انقلاب ما در جهان اسلام و در جهان اهل سنت همین متصوفه هم. اغلب بله، مثلا آفریقا من رفتم، سودان مرکز یک فرقه خیلی قوی صوفی، حب اهل بیت، جلسه سماه اینا رو من رفتم که ذکر رو اینا میگن، مرکزشون کجا بود؟ یکی از امامزادهای ما از نسل موسی بن جعفر علیه السلام در حواشی خارتوم، همون چیزی که ما بهش میگیم امامزاده، اینا برای اینا مرکز ذکر و سماعشونه که دقیقا نسب ایشون نوشته بودن این هم نسب امامزادهای ماست، جزء امامزادهای علوی بودن، اهل معنا و انقلابی که بعضی از این طرف آمدن تا ایران و افغانستان و آسیای میانه، از اون طرف هم رفتن تو شمال آفریقا و اینا، و چه کار عظیمی کردن اینا. یا بالکان بوسنی، زمان جنگ بوسنی اونجا، یک توی سربستان ما رفتیم تو اون شهر، گفت بریم حلقه ذکره، با دوستان رفتیم اونجا، رئیس این حلقه ذکر صوفی کی بود؟ یک صوفیه سنی حنفیه اروپایی چشم سبز محب اهل بیت، مرید عاشق امام، که مسلحانه با سربا جهاد میکردن و میجنگیدن، وقت جالبه تو حلقه ذکرشون آخرش همین دعای فرج ما رو خوندن، دو تا دعای فرج. بعد او گفت امام، منظورش امام بود دیگه، گفت امام اون موقع تازه فوت کرده بودن، چند سال بود، گفت ما ایشون رو رهبر سیاسی نمیدونیم، ایشون قطب صوفیه است برای ما. خیلی برام جالب بود، گفت ما اساتید ما و حلقه های ذکر ما از چند وقت قبل همه میگفتن در این دوران یک مجدد و مذکر میاد که دوباره معنا و تقوا و عرفان و جهاد رو احیا میکنه. خب خواستم بگم که تصوف یا انقلابی بوده که اینه، اونا همه صوفیای دنیا، صوفیای انقلابی همشون میگن که اکثریت مسلمین هم هستن اهل سنتن، همه طریقت هر جا شما برید اینا هستن. اینا همه میگفتن امام رهبر ماست به عنوان صوفی واقعی. خب برایشان درویش صوفی بازی اونا رو اینجا چیکار کردن؟ درویشگری که صلح کل دیگه، اصلا اون صوفی غیر سیاسی صلح کل عرفانی رو ترجمه میکنه به صلح کل سیاسی، که میگه ما اصلا سیاسی نیستیم، با همه خوبیم، همه حقن، همه میرن بهش، شریعت خیلی مهم نیست.
این صوفی های انحرافی که شریعت قبول ندارن، معتاد، قرآن بلد نیستن بخونن، مسائل بیناموسی اینا به اسم عرفان، مسائل سواد ندارن، سواد تصوف هم ندارن حتی بعضیا. و وصل به سلسله مثلا رئیس اسماعیلیه جهان شیعه اسماعیلی که شیعه انقلابی بوده در طول تاریخ، شیعه اسماعیلی جزو شیعیان انقلابی تمدن ساز بودن، اینا در از مصر فاطمیون تا یمن تا شرق ایران اینا تمدن ساختن، انقلابیون و مجاهد کاری کردن. رئیس کل اسماعیلیه رسما جاسوس انگلیسه، پول میگیره، اصلا نوکرشونن فرقایی که ساختن. تو صوفیه اینا همین کاری کردن که سلسله جاسوسی انگلیس، آمریکا، اسرائیل نفوذ کردن. اینایی که به اصطلاح قرار بود صلح کل باشن، سیاسی نباشن، یه مرتبه یک جانورایی ساخته که با دشنه و چاقو و اینا تیکه تیکه میکنه. این پسر علی که شهیدش کردن، مادرش صحبت میکنه، چه مادری داره، چه مادری، چه سخنانی، چه تحلیلی. بعد ایشون گفت که اینو چجوری زنه کشتنش رو توضیح دادن، که چجوری با ماشین رفتنش، بعد آمدن تکه تکش کردن، اینقدر چاقو و دشنه زدن بگی که وقتی که میخواستن پیکرش رو چیز کنن، دیدن همه جاش تکه تکه، یه عالم جنازهش رو بخیه زدن. حتی به درگیش صفت اینجوریه. و طرفی گرفتن الان دیشب تو دادگاه، میگفت هم معتاد، مواد میزنه، هم سابقه داره، هم فلان. اصلا قد کل ماجرا از دزدی یک ماشین نیست که شروع شده. آخه اینا چه ربطی به درویشی و تصوف داره؟ سیاسی، خشن، مرتبط با خارج و فلان. در حالی که ما هم یاران یه عالم آدمایی داریم، همین گرایش های درویشی ندارن، آدمای خیلی خوبی هم هستن، خیلی آدم خوبی، یادشون جبهه هم آمدن، شهید هم شدن. نمیخوام بگم هر کی توی جبهه درویشی مثل ایناست، نه، خیلیشون واقعا آدمای خوبی هستن. ولی حالا ممکنه اشکالات فکری و اینا بحث باشه، ولی اینجوری نیستن. یه نمونه این انگلستان و غربی‌ها، سلسله جاسوسی آمریکا، صهیونیست‌ها چجوری اینا کار می‌کنن. درست ضد مقوله تصوف غیر، اگه تصوف سیاسی باشه که باید جهادی باشی، اگه تصوف غیر سیاسی و صلح کل اجتماعی هستی که اینجوری کسی رو چاقو چاقو نمیکنن، که درویش به این درویشه که میگه فحشتم بدن، بگو من به تو کار ندادم، منم و او یاهوی که میگی کم کم داره میشه یوهو. گفت اول میگه یاهو، بعد کم کم میگه یوهو، اینا یاهوها شده یوهو. بابا مثل خودکشی های ژاپنه. یه زمان سامورایی ها در ژاپن قهرمان با غیرت، مثل یه عیارای ما، مثل شوالی ها، اینا کنار محرومین و فقرا بودن علیه قدرت ها. بعضیشون هم خوب لاتوپات هم بودن، استخدام هم میشدن. بعد اگر یه جایی شکست میخوردن یا مسئولیتشون رو درست انجام نمیدادن، سامورایی ژاپنی کاراگیری میکرد. چرا؟ میگفت برای که این ناموس رو من سپرد، من نتونستم حفاظت کنم، خاک بر سر من، مرگ بر من، حق من مرگه. الان چیه؟ الان ژاپن نکرد پرخودکشی ترین کشوره جهانه، منتها خودکشی های افسردگی و این که اخراجم کردن و فلان شده و تنهایم و اینا اینجوری میشه. تحریف مسائل از جای خودش در بیار، تبدیلش بکن به یک عنصر سیاسی علیه انقلاب، به چیزی که اصلا توی نخواه نبوده. انجمن حجتی برداشت، سوالاتم دوستان بفرستن. انجمن حجتیه مثلا تفکر تهجر که حالا اونم من نمیخوام کلن بگم، اونم چند دسته بودن، که حالا یک نماد فعلیش ایشه لندنیه که البته با اونها یک تفاوتایی دارن، یک شباهتایی دارن. خب اینا اصلا شعارشون تفکیک دین از سیاست بودن میشه. نه با شاه کار داریم، نه با صدام. صدام شاه ما فقط زیر سایه هر کی باشه مهم نیست. بینیم زیارت آقامون ابا عبدالله. مکه و مدینه زیر سایه آل سعود و آمریکا ما بریم زیارت. قبرستان بلی بریم. یک شکم گریه بکنیم دیگه همین بس. واحد گریه اینا شکمه. قدس دست اسرائیل باش. قبله اول مسلم. اگه بشه همونجا هم زیر سایه اسرائیل بریم. خب شما که همیشه شعارتون تفکیک دین از سیاست بوده، حرمت مقدسات شیعه و حب اهل بیت بوده، کدوم این نهاد در دنیا امروز به اندازه یه انقلاب مروج اهل بیت و حب اهل بیت و فرهنگ اهل بیت بوده؟ شما تو عراق حاضر نبودید دوره داعش بیاد از حرم امام حسین دفاع کنید، از حرم زینب دفاع کنید، ولی یه مرتبه حب اهل بیت تبدیل میشه به خدمت به جبهه ضد اهل بیت. مثال دیگه بحث حجابه. اینه که چادر سر چوب بکنی تو خیابون این ارتداده، چون بحثش این نیست که من نمیخوام حجاب داشته باشم، او گناه میشه. این تجری و اعلان جنگ علیه حکم قطعی قرآن. خب اما کی کار انجام میده؟ حجاب که همیشه ما بی حجاب و بعد حجاب و با حجاب همیشه داشتیم، به یک مسئله مذهبی شخصی تلقی میشد، تبدیلش کرد به اینا. تظاهرات هم داشتیم، بچه های الان نمیدونن که اول انقلاب وقتی امام گفت حجاب تو همین تهران چند هزار زن بی حجاب ریختن تظاهرات کردن. حالا این دو تا شنیم، دو تا حالا آمدن از این کار رو کردن. اونجا چند هزار ریختن تو خیابون. تو بعضی نه تا 59 که هم بیهجابی بود، هم کنار دریا لخت و پختی بود، ولی چیز بود. وقتی امام اعلام کرد، یکی گفت گوشتای یخزده یکی زبه شهری نداره، یکی هم مسائله کنار دریا حق ندارن اینجوری بدن، و مسئله حجاب زنای بیهجاب از زمان شاه ریختن تو خیابون. اینا که حالا تازه دو تا سه تا هم فوقش چهار تا بشه، پنج تا بشه، اصلا 50 تا بشه، ولی اینو یه مرتبه تبدیل کردن به مانور رسانه‌ای علیه مسائل. همین اذانه. اما حالا وقت اذان گفتن بود. خب من بذارید اینو حیف نگم. 8 مارس میدونید چه اتفاقی افتاده؟ بله؟
بله.
چه اتفاقی افتاده؟ میدونید اینا همه سوسیالیست ها و کمونیست های آمریکا بودن. اصلا 8 مارس یک موضع کمونیستی علیه سرمایه‌داری غرب و علیه آمریکا بوده. و اصلا این روز هم اتفاقی تعیین شده، در این روز خاص هیچ اتفاقی نیفتاده. بدونید 8 مارس انتخاب شد چون یک شنبه بود تعطیل بود. بلا در روز اتفاقی نیفتاده. واقعیتش چی بود؟ اعتراض زنان کارگر مظلوم به سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا و غرب، این بوده اصلش. و فقط هم تو قبل از این، البته این روزا چیزا برگزار میشه تو شورای کمونیستی، روزای دیگه ای به این عنوان برگزار میشه. 8 مارس چون در آمریکا این بحث شد، به عنوان اعتراض به غرب از طرف بلوک شرق اعلام شد. چون که روز کارگر هم مال سوسیالیست و چپا و ضد غربیا، ضد آمریکایی ها، ضد سرمایه‌داری بوده در اروپا، در آمریکا، همه اینا رو. بعد در یه لحظه خاص آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا آمد گفت آقا این قضیه روز زن رو ما باید مال خود کنیم، این کلا شده روز زن علیه غرب و علیه آمریکا، از دست چپا دریم بکنیم مال خودمون. زنش شد مسئول حقوق زنان و 8 مارس بازی و سازمان ملل رو بردن تو سازمان ملل و اینا. یعنی یه روزی که کلا ضد غربی بوده، هم روز کارگر، هم روز دانشجو که قبلا بود که تو تقویم‌های جهانه، روز کارگر، روز دانشجو، روز زن، هر ستای اینا جریان‌های انقلابی چپ اروپا و آمریکا بوده علیه غرب، علیه حکومت آمریکا و علیه اینا بود. تبدیلش کردن به چی؟ یک موضع آمریکایی سرمایه‌داری لیبرالیستی. اینجوری کار می‌کنه. گفتمان سازی و گفتمان سازی اینجوریه. ما تو هر قضیه نسبتمون رو با اینا بدونیم روشن کنیم. قضیه روز هالووین اونجا ادام میشه و اینا. اصلا هالووین یک روز مذهبی بوده برای یادآوری مرگ، که مردم برن سر قبر اموات به فکر مرگ و آخرت بیفتن. نظام سرمایه‌داری تبدیلش کرده به روز مرگ بازی. اسکلت نمیدونم چیزهای ترسناک نمیدونم فلان اونا تبدیلش کردن به بازی مثل فیلم ترسناک میبینن به خنده هدف فلان دقیقا درویشی چیه تعریف کردن. حالا درویشی اشکالاش بجای خود سوال اختلاف نظرها اینه بود اصلا تشیع لندنی تشیع غیر سیاسی به قول امام اسلام آمریکایی ولایتی های بیدین به قول رهبری تشیع لندنی. من حتی میخوام بگم شریعتی هم قبل از انقلاب وقتی میگفت تشیع صفوی منظورش همینا بود. حالا ممکنه مثال خوبی رو عنوان خوبی رو نگفت تعبیرش هم یه جایی بد بود ولی مراد از تشیع علوی صفویش اون همون موقع همینا بود. بله اصلا دقیقا همین خیلی تفسیر اینا از شفاعت توسل زیارت توکل همش تفاسیر غلط در برابر نگاهی که امام میگفت آقای مطهری بیان میکرد. اینا تو جلسات چون مطهری هم لعن میکنه امام هم لعن میکنه من خود این خبر دارم چون بحث وحدت شیعه و سنی یه مرتبه تشیع رو چجوری تحریف کردن تصوف چجوری میاد روز کارگر روز زن روز مرگ هالووین مثل همین شب برات ما تو مشهد میبینیم شما میگید یا نه شب برات میگم بریم سر قبرا روزهای آخر سال مخصوصا طلب رحمت و اینا اینکار همین چهارشنبه سوری شما میدونین فکر میکنن یک آیین ایرانی زرتشتی قبل از اسلام این آیین این کاره چهارشنبه سوری هایی که میکنن هیچ ربطی نه به زرتشت داره نه به ایران قبل از اسلام. اولا در تقویم زرتشتی و ایران قبل از اسلام هفته نبوده اصلا ماهه به روز چندم هر ماه مثلا میگفتن اردیبهشت به روز چندم هر ماه همه ماه میگفتن خرداد چی و اینا همه با یک افسانه های مربوطه که اگه اونا رو بگی کسی حاضر نیست دفاع کنه چون اینا معتقد اینا هر کدوم با دیوهایی هستن دیوهایی که در عالم برای که این دیوهای این دیوها برن عقب و دیوها بیان جلو اینا از این کارا میشه. بعد این آتش در چهارشنبه سوری اصلا چیزی به نام چهارشنبه و هفته ما در آیین ایران قبل از اسلام و زرتشت نداریم. چهارشنبه به هفته مال تقویم سامی و عبری بوده نه تقویم ایرانی. اونا ماه داشتن هفته نداشتن. بعد آتش درست میکردن از روش نمیپریدن اصلا این پریدن از رو آتش زرتشتی ها توهین میدونستن. اینا روزای آخر سال رو پشت بام هاشون آتش روشن میکردن که ارواح اموات و مرده ها از عالم دیگه بیان به این آتش ها رو ببینن آتش مقدس به برکت این آتش و نور بیان پایین و یک جوری به اصطلاح مثل که ما میریم سر قبر اموات طلب مغفرت و رحمت و قربانی و نذر و اینا. این بوده در چند روز خاص آخر سال نه هفته و چهارشنبه آتش رو پشت بام نه رو زمین برای پریدن و بازی کردن و چخچخ برای طلب مغفرت و رحمت و دعا. این بوده چهارشنبه سوری یه مرتبه تبدیلش کردن به چی الان؟ حالا مثلا الان که دیگه بوم بوم الان نمیفهمه جنگه یا جشنه. واقعا جشن یعنی من پارسال واقعا داشتم سکته میگردم از بس صدا زیاد بود جشنه یا جنگه؟ اصلا جنگ مسلحانه اگه کسی میخواد بکنه چهارشنبه سوری بکنه هیچ کس نمیفهمه که این جنگ مسلحانه بود. الان مثلا کشور کودتا بشه هم نمیفهمه فکر میکنن چهارشنبه سوریه. حالا من عرضم اینه که اینا چهارشنبه سوری نوروز اینجور چی اینجور این روز ولنتاین من یه وقت بررسی کردم اصلا کسی به نام ولنتاین یک کشیشه مذهبیه کلیسای قرون وسطا اواخر قرون وسطایه. ای آدم سه تا ولنتاین کلیسا گشته پیدا کرده که این سه تا هم میگن کشته شدن البته میگن هر سه تاشون مشکوکه. بعد اون ولنتاین اصلی که به اسم روز عشق دقیقاً دفاع از ازدواج و مبارزه با تجرد و زنا بوده قرائت مشهورش امپراتوری روم. اینا خواهش مهم دقت کنید گفتمان اینا هم دارن از همینا گفتمان میسازن علیه اسلام علیه انقلاب در حالی که اصلا واقعیتش هم نبوده ظرفیت اینم نداشته هیچ کسام. ولنتاین میگفتن یک کشیشی بوده تو ارتش روم. ارتش روم دیده سربازاش با ارتش ایران خوب نمیجنگن شکست میخورن گاهی. گفتن علت چیه؟ گفت اینا که زن دارن بچه دارن خوب نمیجنگن. گفت همشون باید یا طلاق بدن یا از این بعد هر سربازی میگیریم باید مجرد بشه. حق ازدواج ندارن سربازا تا چند سال که جنگا تموم بشه. بعد اینا میرفتن رابطه میزدن زنا و دختر و از این کارا یا هم تحت فشار بودن که خب ما از نظر عاطفی از نظر جنسی فلان. ولی شاید میگفتن یک کشیشیه یواشکی مخفیانه دختر و پسره رو به هم میرسونده و خطبه عقد میخونده و برای همین امپراتوری روم فهمیده زده ای رو کشته. این هفتش تا روایت این مشهورشه که هیچ کدوم میگن سند نداره. خب حالا اگه همین روایت درست باشه ولنتاین مبارزه کرده با چی؟ با زنا. با روابط نامشروع. اینجا تبدیل شده به چی؟ نامشروع. دوست دختر پسر. تک تک اینا این کارا رو کردن. آخرین نکته هم که مثال میزنم کوروش و هخامنشیه. در باب کوروش دو تا نظر بود دیگه. اینا که میگم چون الان چهارشنبه سواری و نوروز و اینا روشن. آقا پارسال کشوندن اونجا. درسته نه؟ رفتن طواف کردن. ها؟ سجده کردن به کوروش. پیام سیاسی ضد اسلام و ضد انقلاب بهش دادن. اصل قضیه چی بوده؟ اصل قضیه چی بوده؟ نه اون مکان قبر کوروشه پاسارگاد، نه اون روز هیچ ربطی داره به کوروش. اصلا چنین روزی هیچ جای تاریخ هیچ جا نبوده. خیلی جالبه. یعنی زمان و مکان جعل میکنن برای گفتمان سازی علیه انقلاب. بعد این طرف چیکار میکنن؟ سالها سکوت، اصلا انگار نیست هیچ. بعد که میان یک وجه رو میگیری به یک ترتیب بحث می‌کنی، در حالی که در سه سطح بحث کوروش و هخامنشی که ایران و باستان که هنوز ادامه داره، همین الان شما ده‌ها سایت دارید مدام دارن تاریخ ایران قبل از اسلام رو میگن، روی که اسلام چجوری با جنگ و جنایت آمد به ایران و اسلام به ایران جفا کرد. ایران قبل از اسلام این بود: پهلوی، ساسانی، هخامنشی. سه تا چیز بی‌ربط با فاصله‌های طولانی تبدیلش کردن به ایدئولوژی سلطنت، در حالی که اینقدر ظرفیت داشت که ایدئولوژی ضد سلطنت و ضد غرب باشه. یکی فرض کنیم این روایت مرحوم آقای طباطبایی و اون ابوالکلام آزاد و اینا که آقای کوروش ذوالقرنینه، این پیامبر الهی یا در حد انبیا بوده، این مصلح بزرگ بوده و کوروش اولین امپراتوری جهانه و این امپراتوری عدل و توحید و حقوق بشر حق الناس بوده. این روایت آقای طباطبایی و بعضی از آقایونه و میگن این آیاتی که در قرآنه با تاریخی که در شرق و غرب عالم نوشته با یا با اسکندر میخوره یا با کوروش. اسکندر قطعا نمیتونسته باشه به این دلائل و یا حتما کوروش بود. خب بنا به این قرائت که اصلا یه فرصته، شما میتونستی کوروش رو به عنوان یک مرد خدا و یک اولین حکومت دینی جهان، اولین حکومت دینی غیر سکولار جهان مطرحش کن. هم افتخار برای ایران، هم نگاه فکر حکومت دینیه. یک این مسیر میتونستیم بریم، هیچ کس نرفت. مسیر دوم مسیر تردید در اصل قضیه بود. کسانی هستن اتفاقا به من اعتراض کردن، من توی یک بحثی گفتم به آقا ما از خدا میخوایم کوروش همون زورگر نمیشه، افتخار از این بالاتر دیگه نمیشه برای یک ایرانی مسلمان. اما بعد به من نامه نوشتن 17 تا از دانشجوهای متخصص باستانشناسی و خط میخی و خطوط پهلوی و این چیزا، گفتن آقا من شما تعجب میکنیم چطور برشت این حرف رو زدی. که حالا من فقط یه عبارت شنو بخونم که چجوری حتی شما به روش علمی هم میتونی با این قضیه وارد بحث بشی. و او اینه، من این عبارت شما آوردم اینو بخونم از اون خط میکنم. میگه که اینایی که شما با یه حرفی که زدی که آقا کوروش بله انشالله که هموز آقا نمی بوده، سجده در برابر قبر دروغین کوروش رو آمدی توجیه و تئوریزه کردی، بود پرستی مدر، گوساله پرستی جاهلیت. سند برای من فرستادن. میگه اصلا تا 100 چند سال پیش که اسمی از کوروش اینجا نیست. در هیچ کتاب تاریخی که مورخین ایرانی نوشتن راجع به ایران اصلا بحث نه هخامنشی نه کوروشه. شما تو اجدادتون یک اسم کوروش نشون بدید اصلا که کسی اسمش کوروش بوده. کوروشی بوده اما این نبوده و در این ابعاد نبوده. این ورش هم به من اعتراض کردن. اولا نوشته به من که خب علامه طباطبایی یافته های تاریخی 80 سال پیش، ایشون هم اصلا علم باستانشناسی نمیدونسته. ما خطوط مختلف باستانی رو متخصصشیم، ما داریم میخونیم اینا رو، اصلا هم چیزایی نیست که ایشون میگه ذوالقرنین، هیچ استدلالی نداره. این خطی بود که رژیم پهلوی مستشاره انگلیسی و صهیونیستا از حدود 70-80 سال 100 سال پیش شروع کردن برای که یک گفتمان درست کنن، ایدئولوژی درست کنن برای رژیم سلطنت علیه اسلام و هیچ وجه علمی نداشته. میگه این هفت آقان در پاسارگاد، حالا جدا از اینکه این سجده در برابر اون شرک خفی هم نیست، جلیه سجده کنن یا برن اونجا طواف کنن، برای که نمیدونن اینا رسن. من یه وقت گفتم اینا رو که توی قضاوت چیز میکنه اینا نباید ببرن زندان، اینا باید محکوم بشن، باید 10 تا کتاب تو تاریخ تو حقوق تو معرفت اینا رو باید بخونی، امتحان بدی، بالای 15 بگیری، اگه نه باز داشتی مجازات. اصلا نه مجازات، باید بشینی کتاب رو بخونی، امتحان بدی، نمره زیر 15 هم قبول نیست، یک ماه به حبس اضافه میشه. اینا اصلا چیزی نخوندن نمیدونن. از یک چیز دیگه از ننش عصبانی از یک دیگه میگم میگن آقا بریم اونجا اعتراض. و الا شما ببینید تاریخ ها رو مثلا میگه ابو ریحان بیرونی 1000 سال پیش نشسته بر اساس منابع تاریخی ایران و غیر ایران تاریخ نوشته برای ایران و هند و جای مختلف. ولی جدا از او که همه ایرانی هم میگه از همیشه تو ذهنشون اسکندر بوده نه کوروش. این سد سکندر، سد اسکندر هم که میگن همون سد ذوالقرنین میگن بوده. من اصلا این حرفا رو نمیخوام، دارم میگم اعتراضی که این بچه ها به من کردن. میگه آقا شما اصلا کتاب ابو ریحان هم نخوندی که برمیداری میگی کوروش همون ذوالقرنین بوده. میگه کوروش ما دو تا داریم، یک کوروش واقعی بوده، ایشون هایک حاکم محلی بوده در کلدان، اصلا نه قدرت بین المللی داشته نه در آزادی یهود و بخت و نصر و هیچ کدوم از اونها نبوده همچی کسی. این تنها چیزی که ازش تو تاریخ هست. یه کوروش فرضی هم ساختن که اصلا وجود خارجی نداشته و حتی هخامنشی که میگه شما در هیچ کدوم از این کتابا اسم هخامنشی رو نمیبینید. مثلا ابو ریحان از سلوکی، از اشکانیان، از کی، از اینا اساسانیان همه حرف هست، از هخامنشی هیچ حرف نیست. به من میگن که شما چرا بدون که دقیق مطالعه کنی برش اینا رو گفتی و توجیه کردی اینا رو؟ میگه ابو ریحان بیرونی از پادشاهان کیانی، ساسانی، اشکانی و دیگران به تفصیل بحث میکنه، هیچ جا اسم هخامنشی نیست. قضیه کذب بازگشت و قضیه دروغ بودن بازگشت یهود به سرزمین‌هایشون، اینم سند تاریخیش اینه که نتیجه دیدگاه و کار بطلمیوس فیلدلفیوس بوده، نه اون حرفی که مورخان یهود میگن که کوروش منجی یهود بوده از دست بخت النصر. میگه ملاطفت بطلمیوس در آثار باقیه نسخه عربی ابو ریحان توضیح داده. به من گفتن تو همونقدر رفتی اینو بخونی بعدش که آمدی اظهار نظر کردی. عبارتش اینه، میگه بطلمیوس تقاضا کرد یهود آزاد باشه، در ازایی که یهود آزاد بشه تقاضا کرد که یک جلد از کتاب تورات و ترجمه از عبریشون میخوام. 72 نفر رو به طور مساوی از بین اسبات 12 گانه بنی اسرائیل انتخاب کرد، به صورت جدا جدا بهشون گفت بدون تبانی با هم هر کدوم تو چند تا ترجمه از تورات رو بیاد که ببینن تبانی نکرده باشه، یه چیزی دیگر بگی به اسم ترجمه. 36 نسخه متفاوت ترجمه از تورات آوردن، دید همش تقریبا یک جوره. بعد راجع به نفوذ خرافات و کوروش پرستی در دنیای مجازی و حقیقی میگه اصلا روزی به نام هفته آبان اصلا در هیچ تقویمی هیچ جذب نشد، نه به نام کوروش نه به نام غیر کوروش. اصلا این روز جمعی دروغ مال هم اواخر درست کردن، چون تو فضای مجازی هر چی بگید همه میپذیرن. بعد میگه که یک جمله هایی هم دارن از کوروش نقل میکنن، اصلا جمله کوروش نیست، اصلا از کوروش چیزی به صورت نموده که بخوان جمله نقل کنن، همون روز یک جمله از کوروش. بعد میگه همین الان در سایت فلان ورزشکار فوتبالیست یا فلان هنرپیشه برشته این جمله رو نقل کرده که کوروش فرمود ای پسرم نیکوکار باش نه بدکار، زیرا زندگی انسان جاوید نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نه. کوروش بزرگ میگه بابا این روایت امیرالمؤمنینه تو نامه سیه که نهج البلاغه، همونطور جمله جمله. بعد میگه 265 هزار نفر بازدید از یک سایت کپی میکنن. او از این عوام فریبی و تاریخ سازی، جعل تاریخ برای قضایا. و قضیه پاسارگاد هم میگه اصلا همه تنها سندی که در مورد پاسارگاده، تنها احتمالی که مطرح شده در تاریخ اینه که این قبر مادر حضرت سلیمان علیه السلام باشه، که اونم سند قطعی ما نداریم. اصلا هیچ اشاره ای در متون عربی، فارسی، غربی، شرقی و نوشته‌های قرآنی نیست. تمام مورخین بجز مورخین صهیونیست و یهودی هیچ کدوم هم چیزی نگفتن، یا هرودوت که اونم مورخ یهودی یونانیست که دو سه تا جمله گفت، این رو برداشتن تئوریسین‌های صهیونیست و انگلیسی و رژیم پهلوی و عواملشون همون رو سر دست گرفتن بحث میکنه. بعد یه چند تا سوال مطرح میکنه، میخوام بگم اینا ما نرفتیم، اینا رو باز خود این تیپا گفتن، اینا رو باز جریانایی که آخه این جریانای ایران باستانی دو جریانن، یه عده‌ای ضد کوروش و هخامنشی هستند، یا اصلا میگن اینا وجود تاریخی نداشتن دروغه، یه عده‌ای در حد کوروش پرستی و هخامنشی و اینا میبرن که مرکز عالم بودن میبرن بالا. ما تو هر دو وجهش میتونستیم کار کنیم، نکردیم. بعد ده ها هزار نفر میام طواف میکنن اونجا، بعد باید با نیروی انتظامی برید. در که شما اگه دو کلمه درست با مردم حرف بزنید، نیروی انتظامی نیاز نیست اصلا، اغلب اینا نمیدونن این قضیه چیه، سازماندهی شده شون اقلیته. میگه هفتم آبان در هیچ تقویم رسمی نبوده تا به امروز، و این تازه این مسئله به عنوان تولد کوروش مطرح شده. یک خبرنگار یهودی صهیونیستی به نام برنتر میگه سریع اعلام کرد بعد از این قضیه چیز پاسارگاد و اینا، گفت اگر در ایران هیچ خبری نباشه، خبری خوشحال کننده تر از این نیست که عده‌ای روح اغتشاشات رو به بهانه‌های مختلف سال یه بار دو بار در ایران میشه اینا رو کشید تو خیابون و تو بیابون. این بهترین خبره. مقبره کوروش مرده ترین جای تاریخ ایران بوده، اصلا کسی نمی‌دونست اینجا هست، فقط عکسش بود. این که اینجا تبدیل شد به یه جایی که شعار بدن علیه انقلاب و اینا، شعار نه غزه نه لبنان برن اونجا بدن، این معلومه تئوری صهیونیستی. کوروش چه رفتی؟ اولا که خود کوروش غزه و لبنان رو رفته گرفته، چطور نه غزه نه لبنان؟ هخامنشی گرفته اونجا، اینا همه شرق اینا هم کلا گرفته. بعد ساسانی و هخامنشی مدام با غرب در حال جنگ بودن، شما که نوکرای غربی، اینا رفتن تا آتن رو گرفتن. مدام ایران و غرب، روم غرب بوده، ایران شرق، مدام با هم در حال جنگ بودن. شما که نوکر غربید، هخامنشی و ساسانی ضد غرب بودن، اینا قدرت شرق بودن. بعد از من سوال کرده، میگه این که در اسرائیل ضرب سکه کردن عکس ترامپ با کوروش کنار هم، که اگر کوروش بیچاره ببینه ترامپ جه تو سکه در میره، میره فرار میکنه کوروش، میره میگه هر جای دیگه باشم توی سکه نباشم. علتش اینه که ترامپ گفت میخوایم قدس رو بکنیم پایتخت اسرائیل و سفارت بره اونجا. این خاخام‌های صهیونیست این قضیه رو به عنوان مهمترین مسئله مطرح کردن. و آخرین عبارتش میگه آقا اصلا هخامنشی و زرتشتی مرده دفن نمی‌کردن، اصلا قبر ندارن اونا. در زرتشتی‌ها و ایران قبل از اسلام مرده دو جور باش برخور می‌شد، یا طبق آیین زرتشت که الان هم هست، میگذاشتن مرده ها رو تو یک جایی بیرون تا این همینطور بپوزه. الان یه جایی هست توی کنار یزد، نمیدونم رفتیم یا نه، من رفتم دیدم، یک جایی خیلی بلندیه، گوده، مرده ها رو همینطور نشسته یا به شکلهای مختلف تو فضای آزاد تا بپوزه، کلاغا بیان و کرکسا بیان و نه تمام شه، خاک نمیکردن اصلا. روش دیگه شون هم این بوده که میسوزوندن. چطور میشه جنازه کوروش رو جایی دفن کرده باشن که هم خلاف آیین زرتشت بوده هم خلاف ایران قبل از اسلام بوده؟ اصلا دفن میت نداشتن. اعتقاد زرتشت به سوزاندن مردگان و و چطور شده کاهنان بزرگ آمدن برای کوروش قبر ساختن؟ به من میگفت که شما چطور اینا رو مطالعه نکردی ورشتی رفتی گفتی که بله قبر کوروش و اینا. میگه پندهای وندیداد از متون مقدس زرتشتی، میگه ویران کردن گورها واجب است، چرا که محل گرد آمدن دیو هاست. شبیه وهابی ها که قبل میگه اصلا زرتشتی ها ایران قبل از اسلام قبر رو خراب میکردن، گفتن مرده دفن نکنن تو قبر، یا بسوزونن یا بذارن بپوسه بیرون. این که میگه شما گفتی که کوروش ممکنه تو موحد و یکتاپرست و مرد الهی بوده باشه، میگه خب شما این اسناد این متونی که در تاریخ هست نخوندی. پرستیدن مردوک بت بزرگ در لبنان توسط کوروش چطور با توحید سازگاره؟ در آیین زرتشت میگه کیفر کسی که مردگان را به خاک بسپارد تا 6 ماه به خاطر این گناه 500 تازیانه باید بخوره. بعد رفتن آیین زرتشت کوروش رو دفن کرده. اگر کسی خلاف این بکنه، دفن بکنه، کیفر شکستن پیمان در آیین زرتشت جواب اهورامزدا اینه که گناه بزرگی است نزد بدهکار، تاوانی 300 برابر به همان اندازه پیمانی که شکسته است. بنابراین چیزی به نام قبر کوروش اصلا دروغ تاریخی هم هست طبق اظهاری که اینا کردن و به ما گفتن. من فقط عرضم اینه که از کوروش، ایران باستان، از ولنتاین، از نمیدونم اوی که دیگه، از درویش تصوف، از حجاب، از 8 مارس، همه اینا غیر از اینکه مشکلات تاریخی و تحلیلی و علمی هم داره از طرف خودشون، همه اینا علیه این تفکر سرمایه‌داری لیبرال فحشا محور غربه. ما نه تو سندش بحث علمی کردیم، نه آمده گفتیم آقا اینا چیه اصلا. ما با ولنتاین اصلا حزب اللهی بوده، ولنتاین جزو بچه حزب الله بوده توی غرب. این میگفته نه زنا نه تجرد، یواشکی بیان خطبه حق میخونم حلال شیم به هم. اصلا این جزو بسیج بوده احتمالاً، ولنتاین جزو بسیج محلش بوده. اینا برایش انجیرش کردن آقا همه چیز رو تبدیل کردن به گفتمان علیه، در حالی که همه اینا هم بحث علمی دقیق داره و نکردیم. همین وهابیت رو من با اطلاع دارم به شما میگم تمام ادعاهای وهابیت بدون استناد حتی به یک سطر از منابع شیعه، همش با منابع حدیث و فقه و کلام اهل سنت همش ابطال میشه. اصلا شما لازم نیست بگی ما از موضع شیعه، از موضع یک سنی خالص 100% بنده، نه من، هر طلبه ای کاملا نشون میده که وهابیت ضد سنیه قبل از اینکه ضد شیعه باشه. اصلا مسلم اسلامشون من درو بردیم، ولی ما یک جوری گاهی عمل میکنیم، کمک میکنیم وهابی بشه سخنگوی کل سنیا، بعد به جای جواب وهابی یک احمق به مقدسات سنیا فحش میده. یعنی سنیا رو وهابی میکنه، کمک میکنی سنیا وهابی بشه. من دوستان رو دعوت میکنم هممون با هم یک بازنگری به ارزش‌های گفتمان اسلام و انقلاب که چی بود. آقا دفاع مقدس خاک ایران، شما مگه نمیگید عرب و ایران؟ خب صدام با شعار عربی آمد، وای که عرب نماینده عرب نبود، بیشتر عرب کشت تا ایرانی تا فارس، عربای عراق، عربای ایران کشته های بیشتر از عرب گرفت. این وهابیا داعشیا بیشتر مسجدها و علما سنی رو کشتن تو عراق و سوریه تا شیعه، مسجدها اونها رو بیشتر خراب کردن. شیعه رو که در برابر جهان اسلام، اکثر جهان اسلام که اهل سنتن، که نباید قرار داد. بعضی احمقا اینجا این کارو میکنن. آقا وهابیت با منابع سنی قابل دفعه، شیعه انگلیسی با منابع خاص شیعه قابل دفعه، صوفی تصوف با مبانی تصوف، مبانی علمی تصوف قابل دفعه. اصلا اینا صوفی واقعی تصوف هم نیستن، اینا اونا شیعه اهل بیت نیستن، اونا سنی نیستن، وهابی ها ای ایران پرستا و کوروش پرستا ایران پرست هم نیستن. یک گفتم شما تو جنگ 8 ساله کجا بودین؟ یک وصیت‌نامه نشون بده که من انشاءالله در قیامت با ساسانیان محشور بشم. خب یک وصیت‌نامه نشون بده، مگر ایران نبود و او عرب نبود چرا نمیده دفاع کنین؟ بعد یه مرتبه طلبکار میشه بدهکار. آقا ما فرصت‌هامون رو تبدیل کردیم به تهدید. همه چیزی که به نفع ماست نه آشناییم نه درست به کار میبریم، همه چیزی که به نفع ماست شده علی ما برم میشه. من دعوت میکنم رفقا رو به یک بازنگری دقیق علمی فقهی تو مسائل فقه، اخلاقی تو حوزه اخلاق، کلامی تو حوزه کلام، تاریخی تو حوزه تاریخ، همه اینا به نفع ما. انقلاب ما که حرف مفت نزده، امام که زور نگفته، که همش دفاع از حقه. ما گاهی خودمون هم که فکر میکنیم حق با اوناست، ته دلمونا میگه حالا اینجوری کنیم آسمانی شه. این بحث علوم انسانی کرد، یه حرف شما اولا علمی نیست، شما اصلا فلسفه علم اگه چیزی خونده باشه اینجوری حرف میزنه. شما نظریات اسلامی رو من نمیگم، نظریات فایرابند، نظریات لاکاتوش، توماس کون، اینا رو برید ببینید تو حوزه فلسفه. اینا میگن نه فقط علوم انسانی، حتی ریاضی و تجربی هم فرهنگی هن. یعنی تابع فرهنگ هر جامعه ای هن. تا این حد رفتن جلو. ما که اونم به اصولت نمیگیم در این حد. آخه شما اینا رو باید بخونید بدونید به ریاضی نظر بکنید، همجی با هوا اظهار. بعد اینجا ما سریع یک بنده داریم که ضوابط رو باید تهیه کنه، سیاست گذاری، ضوابط کلی برای گزینش و جذب مدیران فرهنگی. بند 13 طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرای شورا، مصوبات شورا در دستگاه‌های مختلف کشور و نظارت مؤثر بر اجرای آنها. بخشی از اینا تصویب هم شده. شو کار کنه آقا؟ اشخاص حقوقی که با هر انتخابات عوض میشن نگاه نمی‌کنن به مصوبات شورا، نگاه می‌کنن رئیس شون چی میگه. بعضی اشخاص حقوقی دیگه هم که ثابتن تابع دولت و مجلس نیستن، حتی منصوب رهبری هم، کاملا محافظه کارن. مثلا من سریع بهش میگم آقا شما چرا این قضیه چیزی نگفتی میگی تو جلسه؟ آقا ببین شما مسئول هیچ جا نیستید، بودجه‌مون رو باید از اینا میدید، ما رو با اینا دعوا ننداز. شما آزادی را... آزادی یعنی تو که راحتی بابا، منظورش اینه، نه اینکه آزادی تو که بابا راحتی برو. گفت شما از حرف هر چی بزنید ولی ما بودجه‌م فردا باید برم از اینا بگیرم، نمیدونم. این قضیه بلا مسابقات خوب ما در شورا داریم. من معذرت میخوام، هم از آن دیر شد هم فرصت نشد به سوالاتتون جواب بدم. همون نماز رو منظورم، اصلا یه وقتا نباید از اون بگم، باید نیم ساعت بعد بگم، ولی فکر میکنم جواب بعضی از نکات مهم رو خدمتتون عرض کردم و آسیب شناسی شد. و السلام علیکم و رحمت الله.